الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 9:30 دقیقه رادیو اقتصاد خوش آمدید. من فرهاد گرجی خبرها را با آگاهی میرسانم. با پذیرش شروط جنبش حماس از ساعتی پیش، آتش بس 4 روزه در غزه برقرار شد. قرار است در این مدت اسیرانی از فلسطینیان با شماری از صهیونیست‌ها مبادله شوند. سخنگوی وزارت خارجه قطر که کشورش نقش میانجی میان حماس و رژیم صهیونیستی را بر عهده دارد گفت نخستین گروه از اسیرانی که آزاد خواهند شد 13 نفر از زنان و کودکان هستند. ماجد الانصاری افزود پیشبینی می شود اسیران فلسطینی هم ساعت 4 عصر آزاد شوند. سخنگوی گردانهای قسام با قدردانی از همه گروه های مقاومت گفت آنچه دشمن در آتش بس موقت و مبادله جزئی پذیرفت همان چیزی است که قبلا مطرح کردیم. بنابر اعلام گردانهای قسام در مقابل هر اسیر صهیونیست 3 اسیر زن و کودک فلسطینی آزاد خواهند شد. همچنین روزانه 200 کامیون مواد غذایی و تجهیزات پزشکی و 4 کامیون سوخت وارد غزه خواهد شد. باسم نعیم عضو ارشد حماس هم گفت ممکن است آتش بس تمدید شود. سخنگوی وزارت امور خارجه آتش بس موقت در غزه را نتیجه پایداری مردم فلسطین و ایستادگی رزمندگان مقاومت دانست. آقای کنعانی گفت این تحول به عنوان گام اول در مسیر پیروزی و توقف کامل جنایات جنگی رژیم صهیونیستی است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی بر تداوم رایزنی‌ها و ابتکار ایران برای حمایت از مردم فلسطین در عرصه جهانی تاکید کرد. با حضور وزیر راه و شهرسازی 980 واحد مسکونی طرح نهضت ملی در شهر جدید اندیشه افتتاح شد. آقای بصرپاش در این مراسم با اشاره به مشارکت شرکت شهرهای جدید و بخش خصوصی در شهر اندیشه گفت در کنار عملیات گسترده نهضت ملی مسکن، ساخت و عرضه بیشتر مسکن با هدف مدیریت بازار و قیمت انجام شده.
980 واحدی که به صورت مشارکتی توسط شرکت شهرهای جدید ما و شهر جدید اندیشه با مشارکت بخش خصوصی عملیات ساختش انجام شده بود به بهره برداری میرسه و از امروز دیگه در بازار عرضه خواهد شد. در کنار عملیات گسترده نهضت ملی، ساخت مشارکتی مسکن هم با هدف عرضه بیشتر مسکن، هم با مدیریت بازار مسکن و قیمت مسکن که هرچی عرضه بالاتر بشه در بخش تولید و عرضه ما بیشتر بشه، طبیعتاً در قیمت مدیریت بیشتر و بهتری میتونیم انجام بدیم. خب یکی از کانون‌های هدفمون شهرهای جدید و خود استان تهران و شهرهای جدیدی که در استان داریم که اندیشه یکی از ما بود. خب الحمدلله امروز به بهره برداری رسید. انشاءالله تو دهه فجر یه تعداد قابل توجه دیگه هم در قالب مشارکتی که توسط شهر جدید اندیشه، شرکت شهر جدید اندیشه با بانک مسکن انجام شده به بهره برداری میرسه. در کنار این افتتاح هم یک مجموعه فرهنگی به بهره برداری میرسه. چندین مدرسه در اینجا در این مدت اخیر به بهره برداری رسیده. آغاز عملیات اجرایی باغ موزه دفاع مقدس که در کنار سرانه متعدد فضاهای فرهنگی هم داره تدارک دیده میشه، عملیات اجرایش آغاز شد. انشاءالله بتونیم تا سال آینده این هم به بهره برداری برسونیم.
نمایشگاه صنعت در عراق با حضور تولیدکنندگان ماشین‌آلات صنعتی، معدنی، سازندگان تجهیزات صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار شده. استاندار مرکزی می‌گوید این استان پارسال رتبه دوم کشوری را در رفع موانع تولید کسب کرد.
در نمایشگاه تخصصی که در پایتخت صنایع ایران یعنی عراق برپا شده حضور پرقدرت داشتند.
واقعیت اینه که خارجی‌ها وقتی اومدن توی ماشین سازی هم گفتن که این تجهیز به شما در ایران ساخته نمی‌شه.
تولید کنندگان و صنعتگران معتقدند امسال نمایشگاه متفاوت‌تر از هر سال برگزار شده.
تخصصا در حوزه روانسازهای تخصصی صنعتی فعالیت میکنه.
تو زمینه شیشه های جامعه ساختمونی، آینه ها، رفلکس ها فعالیت داریم.
آقای تماکلو واتارا سفیر ساحل آج در ایران.
پروگرام پرسی
ما بازدید داشتیم از این نمایشگاه و جلساتی داریم تا در نهایت فرصت همکاری بین دو کشور ایران و ساحل آج را افزایش دهیم.
معاون وزیر سمت
یکی از نمایشگاه‌های مهم در حوزه صنعت کشور محسوب میشه، چون شرکت‌های بزرگ صنعتی در این نمایشگاه حضور دارن، آخرین دستاوردها و محصولاتشون ارائه میکنن.
بقیده کارشناسان تعامل صنایع با یکدیگر و به نمایش گذاشتن توانمندی‌ها در رونق تولید و توسعه صادرات ثمر بخش است.
شجری خبرگزاری صدا و سیما عراق.
با سرعت گرفتن عملیات گازرسانی به شهرهای شمال استان سیستان و بلوچستان، بیش از 70,000 خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره مند می‌شوند.
سرعت یافتن عملیات شبکه گذاری خط انتقال گاز عسلویه به منطقه سیستان.
از خراسان رضوی آمدم، مشغول گاز خط لوله گاز زاوا،
مشغول جوشکاری خط لوله گاز هستم.
شرکی رئیس شرکت گاز شهرستان زابل:
ما در شهرستان زابل چیز حدود 520,000 متر لوله گذاری رو انجام دادیم.
طرحی که با پایان عملیات شبکه گذاری و نصب علمک قراره پس از سالها انتظار به مشکلات سوخت ناشی از کمبود سیلندرهای گاز پایان بدهد.
می صبح یه ساعت 6 صبح بنده و یک کپسول ساده یک ماشین تمام شد بعد نمجه مندم
امدار که ثبت نام کنه که مثلا مرا گاز رو در کبر که کپسولی گاز از دست ما بردشته شید.
ساکن شهر زابل هم خدا رو شکر دو ماهی از گاز شهری استفاده.
خدا خیر بدید دولت، خدا خیر بهره بدید که گاز آده در خونه که لاغل از امصف کپسوله نجات کنه.
این خط که گاز عسلویه را از طریق ایرانشهر و زاهدان به شهرهای شمال سیستان و بلوچستان منتقل می کند 220 کیلومتر طول دارد و عملیات اجرایی آن توسط قرارگاه خاتم الانبیا از سال 1395 آغاز شده است. میرشکاری مدیرعامل شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان:
در حوزه سیستان ما 5 شهرستان داریم که شهر زابل حدود 500 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع مورد نیازش هست که تا الان حدود 475 کیلومترش اجرا شده و 400 کیلومترش هم گازدار هست. شهر محمدآباد به لطف خدا تزریق گاز شد و عملیات نصب انشاب در این شهر ظرف روزهای آتی شروع خواهد شد. شهر عدیمی حدود 44 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع مورد نیازش هست که به صورت کامل اجرا شده. عملیات اجرایی در شهر دوست محمد هم به عنوان یک شهر مرزی در حال انجام هست که تا الان حدود 47 کیلومترش اجرا شده.
برای اجرای طرح گازرسانی به شهرهای شمال سیستان و بلوچستان تا کنون بیش از 300 میلیارد تومان اعتبار صرف شده است. پور علی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان نیمروز.
بر اساس آمار گمرک، در 8 ماه گذشته صادرات کالا از مرز دو قارون به افغانستان بیش از 30% افزایش داشته است. 90% کالاهای ایرانی از گمرک مرزی دو قارون به مقصد هرات در افغانستان صادر می شود.
با افزایش سطح تعاملات اقتصادی ایران و افغانستان، آمارها نشان می‌دهد امسال صادرات کالا از دو قارون به این کشور افزایش یافته. راننده ایرانی:
بار سیمان بار زدیم از بیرجند خراسان جنوبی به مقصد هرات.
بار ما ترانزیتیه، از بندر عباس بارگیری کردیم به مقصد افغانستان. بار ما سویا، روغن و روبه.
منطقه اقتصادی و کالاهایی که از این معبر زمینی به سمت بازار 30 میلیون نفری افغانستان صادر می شود. راننده افغانستانی:
ما از ایران مواد خوراکی می بریم، نفت می بریم، آهن می بریم، گاز می بریم.
راننده افغانستانی:
امسال تخلیه بارگیری خوب شده. الان ایران ما قبلا می اومدیم در روز 15 روز میمونن، الان به 2-3 روز خروج میشه.
محصولاتی ایرانی که تجار و سرمایه گذاران افغانستانی از بازار پسندی آنها در این کشور میگویند. سرمایه گذار افغانستانی:
تو افغانستان هر چی که استفاده میشه کالا ایرانی استفاده میشه.
سرمایه گذار افغانستانی:
رامون زیکا و تو افغانستان هم کیفیت خوب بالایی دارن.
کالاهایی که روزانه با بیش از 400 دستگاه انواع کامیون ایرانی و خارجی به سمت این کشور بارگیری می شود. رحیمی زاده، مدیر کل گمرک مرزی دو قارون:
از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 1,100,000 تن کالا به ارزش بیش از 600 میلیون دلار از این مرز به کشور افغانستان صادر شده که این میزان صادرات کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 35% ارزش وزنی و بیش از 32% ارزش دلاری رو داشته.
به گفته کارشناسان، با تبدیل دو قارون به منطقه آزاد، علاوه بر رونق صادرات، سرمایه گذاری خارجی نیز در این منطقه رشد چشمگیری خواهد داشت. نماینده شرکت های حمل و نقل:
منطقه آزاد شده بهتر بشه، لااقل مردم اینجا به نوای برسه، واقعا اینجا منطقه محرومیه.
نماینده شرکت های حمل و نقل:
منطقه آزاد خیلی خوبه برای مردم تایبات، شرطی که اشتغال زایی بشه، واردات و صادرات
زیاد بشه.
گمرک دو قارون در فاصله 18 کیلومتری شهر تایباد قرار دارد. در حال حاضر 65% کالاهای صادراتی خراسان رضوی از این مرز رسمی به سمت بازارهای هدف افغانستان صادر می شود. علی اصلاحی، خبرگزاری صدا و سیما، نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان.
تدوین 7 طرح ملی برای اجرای سند تحول آموزش و پرورش. در جلسه هماهنگی اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به ریاست معاون اول رئیس جمهور مقرر شد مهارت آموزی، تربیت معلم، اوقات فراغت، فضا و تجهیزات تربیتی، انسداد مبادی بی سوادی، گفتمان سازی سند تحول، استقرار نظام سنجش و تضمین کیفیت نظام آموزش عمومی کشور به عنوان 7 محور اصلی اجرای این سند در دستور کار قرار گیرد. معاون اول رئیس جمهور وزیر آموزش و پرورش را مکلف کرد برنامه عملیاتی و زمانبندی شده برای اجرای این سند تدوین و ارائه کند. در این جلسه وزیر آموزش و پرورش هم با ارائه گزارشی درباره اجرای سند تحول آموزش و پرورش از راه اندازی سامانه‌ای خبر داد و گفت لازمه اجرای هر اقدام و برنامه‌ای در آموزش و پرورش مطابقت با سامانه سند تحول است. رئیس سازمان بسیج سازندگی از ساخت 12500 واحد مسکن برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد خبر داد. سردار زهرایی با حضور در برنامه صف اول گفت گروه‌های جهادی طلاب، دانشجویان و محلات در کشور برای ساخت مسکن مددجویان با کمیته امداد همکاری می‌کنند.
ما مسکن مددجوی کمیته امداد رو داشتیم با حضور ریاست محترم جمهور. اواخر سال گذشته 10000 واحد افتتاح شد. امروز ما به 12500 واحد رسیدیم، یعنی 2500 واحد تو این چند مدت تموم شده، به اتمام رسیده. 14500 واحد شروع شده که پیش رفت فیزیکی هم خوبی داره و شعارمون هم اینه که انشالله هیچ مددجوی حائز شرایط در روستا که خودش متقاضی هم البته باشه در کمیته امداد نداشته باشیم که فاقد مسکن باشه انشالله.
دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی وزارت سمت می‌گوید با افزایش تولید و عرضه لاستیک شرایط بازار این محصول بهتر شده است. به گفته آقای مهدوی ظرف یک ماه با گسترش توزیع از طریق سکوهای اینترنتی، استفاده از ظرفیت سامانه جامعه تجارت و ایجاد شفافیت بیشتر بازار این محصول به ثبات می‌رسد.
هر کی قیمت رو خوش داره قیمت رو بازار اعلام میکنه،
حدودا دو برابر
ثمن دیگه. آره
3,500,000.
این مشکلات بازار لاستیک در هفته‌های اخیر بود، مشکلاتی که قرار بود با افزایش تولید و عرضه به بازار مرتفع شود. علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت:
در تولید برای افزایش تولید اقدامات بسیار گسترده‌ای کردیم.
آل سارا رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک:
حدود 700,000 حلقه در حال حاضر آماده ارزان.
میرزایی رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان لاستیک:
در این خصوص ما تولید افزایش دادیم، ما روزانه حدود 4,000 حلقه تایر رو افزایش دادیم، ما بیش از الان 10,000 حلقه داریم در روز تولید میکنیم مجموعه شرکت های تولید کننده.
اما التهابات بازار فروکش نکرده.
لاستیک کمه تو سامانه، مثلا لاستیک های 16-17 زیاده ولی پرایدی و پژایی خیلی کمه.
نیکمنش معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران:
انتظار ما این بود که عرضه لاستیک به اندازه کافی مخصوصا رنگ های پرتقاضا مثل رنگ 13 انجام بشود، هنوز به نحو احسن این عرضه صورت نگرفته.
مهدوی دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی وزارت سمت:
قبلا مشکلاتی بوده که این حتما تاثیرش رو در سطح
برخی از نشانهای اصلی هم روانه بازار نشده. نیکمنش معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران:
الان در حال حاضر من رصد و پایشی که انجام دادم، برخی از برندهای ما هنوز اون لاستیک‌های پرتقاضا رو در سطح بازار عرضه نکردن.
البته استفاده از ظرفیت سامانه‌ها و سکوهای فروش را میتوان راه حلی برای ایجاد شفافیت در زنجیره تامین و توزیع دانست. مهدوی دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی وزارت سمت:
ما وظیفه‌مون اینه که این رو در قالب سامانه‌ها ارزش رو شفاف بکنیم.
لزومش این هستش که این محصولات از طریق همین سکوها عرضه بشه.
نه، الان این فراهم شده دیگه. الان این بستر فراهم شده. در بعضی شهرها و استانها به صورت آزمایشی و پایلوت این طرح‌ها اجرا شده، نتایج خوبی هم داشته.
اما قرار است این بازار کی به آرامش برسد؟ میرزایی رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان لاستیک:
فکر می‌کنم یک ماه آینده انشالله التهاب این رینگ هم برطرف میشه.
مهدوی دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی وزارت صمت:
منم فکر می‌کنم ظرف یک ماه آینده با این هماهنگی که بین این شبکه تولید، تامین و توزیع هست، این التهاب برطرف بشه. ما هم تمام سعیمون رو می‌کنیم که به صورت شفاف این عرضه صورت بگیره.
مهدی عناری، خبرگزاری صدا و سیما:
در اصفهان یک هتل 5 ستاره افتتاح شد. در ساخت این هتل معماری ایرانی به کار رفته است.
در کشور از سال 1390 تا 1401 در این بازه زمانی بیش از 1100 اقامتگاه و مجتمع پذیرایی ساخته شده. گذشته از این موضوع که قدیمی ترین اقامتگاه‌های دنیا یعنی کاروانسراها در ایران ساخته شدند، که یک نمونه مناسب برای ساخت و سازهای امروزی این بنا با همان کاربری هستند، قانون هم الزاماتی دارد. آقای قلی نژاد، معمار و شهرساز:
در سال 91 اگه اشتباه نکنم مصوبه‌ای داره که به ویژه تاکید داره که ساختمان‌های دولتی نمی‌بایستی از مسائل ناهمگون با ایران و معماری ایرانی و فرهنگ ایرانی ساخته بشن.
در اصفهان به تازگی یک هتل 5 ستاره با معماری ایرانی و مشخصاً معماری و تزئینات دوره صفوی راه اندازی شده در شهری که خود مهد معماری صفوی است. آقای ملا احمدی، سرمایه گذار:
140 اتاق اقامتی داریم، 330 نفر ظرفیت تختمون هست.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم در مراسم گشایش این هتل در اصفهان حضور یافت. آقای زرقامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
موانع پیش پای اونها رو برداریم، مجوزا رو به موقع بدیم، همکاریا رو به درستی سر موقع انجام بدیم که بتونن از نقدینگی و سرمایه و از همه مهمتر انگیزه و عشقی که دارن برای هتل سازی به نحو مطلوب استفاده کنن.
در تهران هم هتل دیگری با همین نگرش، یعنی توجه به معماری و هنرهای ایرانی، بیشتر از 15 سال است که در حال ساخت است. به گفته سرمایه گذاران به مرحله نهایی و بهره برداری رسیده و منتظر مجوزهای نهایی است. آقای فرزین رشیدی، سرمایه گذار:
پدر من به خاطر اون عشق و علاقه ای که به کار ایرانی داشته، به فرهنگ ایرانی داشته، دوست داشته این کار بمونه برای نسل‌های آینده، بقیه بیان ببینن، لذت ببرن، این کار یه مقدار طولانی شده.
هتل ایرانی یعنی اقامتگاهی که ویژگی‌های هنر، معماری و فرهنگ ایرانی داشته باشد، برای گردشگران هم جذاب‌تر است.
کیفیت هتل‌های ایرانی در سطح اروپا است و تقاضای غذای گیاهخواران رو رعایت می‌کند.
گردشگران هتل آسمان خراش و هتل‌هایی با ویژگی‌های امروزی را در دنیا تجربه می‌کنند. آنچه در سفر و اقامت به ایران یک جاذبه گردشگری است، همین ویژگی‌های آشنای ایرانی در معماری و هنرهای بومی است که قانون هم درباره بکارگیری آن الزاماتی دارد. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
و بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی، امروز برخی از مناطق استان‌های خوزستان، بوشهر، کوهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، فارس، کرمان، یزد و سیستان و بلوچستان شاهد رگبار باران، گاهی رعد و برق و همراه با وزش باد شدید است. در سواحل دریای خزر هم بارش پراکنده خواهد بود. از امروز تا دوشنبه در کلان شهرهای تهران، کرج، اصفهان و عراق افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود. هنگام اذان ظهر به وقت تهران هم ساعت 11:51 هست. به پایان خبرها رسیدیم. بخش بعدی را در ساعت 12:30 از رادیو اقتصاد بشنوید. صبحتون بخیر. خدا نگهدار.
بازاریابی دیجیتال چگونه است؟ توضیحات دکتر سیاه، کارشناس بازاریابی رو در برنامه زنگ اقتصاد بشنویم.
بازاریابی دیجیتالی، تعریفش رو از زبان شما بشنویم و اصولاً چه تفاوتی با اون بازاریابی سنتی که باش آشنا بودیم داره؟
بله، ببینید، بازاریابی دیجیتال یا دیجیتال مارکتینگ همون بازاریابی سنتی که با استفاده از ابزارهای دیجیتال و در بهتر دیجیتال داره انجام میشه و شاید اشتباهی که خیلی از ماها داشته باشیم اینه که فکر میکنیم که دو تا بازه زمانی، دو تا زمان مختلف وجود داشته. یک زمانی در بازه زمانی بازاریابی سنتی بودیم و الان وارد بازاریابی دیجیتال شدیم. به هیچ وجه به این شکل اتفاق نیفتاده. بازاریابی آفلاین و بازاریابی دیجیتال هر دو در امتداد هم الان در حال کار کردن و این رو من همیشه گفتم تو کلاس‌هام تو کارگاه‌هام که و اون کسی میتونه در بازاریابی دیجیتال موفق باشه که بازاریابی سنتی و بازاریابی آفلاین رو خوب درک کرده باشه و خوب کار کرده باشه.
در واقع عنوان میکنید که اینها موازات همدیگه دارن در بازار نقش آفرینی میکنن و اینگونه نیست که بگیم از بازار سنتی عبور کردیم، بازاریابی سنتی عبور کردیم، اومدیم سراغ بازاریابی دیجیتال. و اشاره کردین که از ابزارهای دیجیتال استفاده میکنه، این ابزارها رو میشه نام ببرید برای ما؟
بله بله، ببینید اون چیزی که گفتم هم معنیش و تعبیرش اینه، خیلی جاها تصور بر این میشه که دوران بازاریابی سنتی و آفلاین تموم شده و الان وارد عصری شدیم که عصر بازاریابی دیجیتال. اشتباه به شدت غلطیه. یا بعضی ها این رو خیلی بیش مانو بودن که در آینده چنین نزدیک تبلیغات آفلاین مثل بیلبورد ها، مثل تبلیغات مثلا محیطی که در سطح شهر میبینیم، اینها از بین میره. به نظر من تا چند صد سال آینده تبلیغات محیطی از بین نخواهند رفت و همونطور که فروش های محیطی، فروشگاه های فیزیکی در این حال که فروشگاه های آنلاین وجود داره، اونها حضور دارن و دارن کار میکنن و روز به روز رونق بیشتری هم پیدا میکنن. ولی فرمودید ابزارها، ابزارهای بازاریابی دیجیتال یا دیجیتال مارکتینگ طیف گسترده ای از ابزارهاست که الان بعضیشون مهمترینش که ساختار و شالوده دیجیتال مارکتینگ خود محتوا، تولید محتوا و داشتن استراتژی محتوا و انتشار این محتوا در سطح رسانه‌های مختلف، این مهمترین ابزار دیجیتال مارکتینگ. خیلی وقتا تا میگیم دیجیتال مارکتینگ یا صحبت دیجیتال مارکتینگ میشه، اولین چیزی که افراد به ذهنشون میرسه اینی که مثلا بریم سراغ رسانه‌های اجتماعی. سوشیال مدیاها اگرچه که یکی از ابزارهای قدرتمند دیجیتال مارکتینگ هستن، ولی تنها ابزار نیستن. ابزارهای دیگه وجود داره مثل SEO یا SEO که افراد میان با اون هم با تولید محتوا، با تولید محتوا بیشتر از جنس متن کاری میکنن که افرادی که در گوگل سرچ میکنن در مورد موضوع کارشون در نتایج بالاتری قرار میگیرن که بهش میگن SEO یا SEO.
بله.
و ایمیل مارکتینگ که باز هم ما خیلی جاها موقعی که صحبت ایمیل مارکتینگ میکنیم تصور بریم که ایمیل مارکتینگ نابود شده، منسوخ شده، اصلا به این شکل نیست. اگر سری به این باکس ایمیلتون بزنید ببینید که شرکت های خیلی بزرگ ایرانی و جهانی از ایمیل مارکتینگ برای کارهای بازاریابیشون دارن استفاده میکنن. و سوشیال مدیاها که خب هر کردم قدتر هست که پایش بر مبنای تولید محتوای، تولید محتوای ناب و دست اول و بر مبنای استراتژی محتوا.
بعد آقای دکتر سیاه، ما جملاتی رو شنیدیم از عزیزانی که توی حوزه بازاریابی دیجیتال فعالیت میکنن و میخوام اونها رو با شما در واقع عنوان بکنم. مهمترین جمله که فکر میکنم همه ماها شنیدیم و هر کسی که تو این حوزه داره فعالیت میکنه عنوان کرده اینه که شاه کلید بازاریابی دیجیتال محتواست. و دوست دارم این رو از زبان شما بشنوم، آیا واقعا همینه؟ یعنی ما باید اینقدر اهمیت بدیم در بازاریابی دیجیتالمون به محتوا یا موارد دیگه‌ای هم هست که باید مورد توجه قرار بگیره؟
بسیار عالی، من هم با این نظر موافقم که مهمترین نکته در موفقیت بازاریابی دیجیتال بحث محتواست. چرا که بسترهای بازاریابی دیجیتال بدون وجود محتوا خالی خواهند بود.
بله.
یعنی ما یک رسانه، یک کانالی در یک شبکه، در یک پلتفرمی میایم ایجاد میکنیم، اگر محتوا نداشته باشیم نمیتونیم اینو جلو ببریم، نمیتونیم افرادی رو بهش جذب کنیم، افرادی رو علاقمند کنیم و نهایتا باعث فروش بشیم. خب ولی نکته اینه وقتی میگیم محتوا دقیقا منظورمون چیه؟ منظورمون از یک نوشته ساده.
بله.
که در زیر یک عکس یا فیلم در یک رسانه اجتماعی می‌نویسیم فرانسه بهش میگیم کپشن شروع میشه تا نوشته های طولانی تری که ممکنه در سایتمون درج کنیم، تا نوشته های خیلی طولانی تر و متول تری که ممکنه در قالب یک کتاب الکترونیکی یا یک کتاب چاپی منتشر بشه. پس محتوا از اونجایی که ما چند خط نوشته می‌نویسیم تا جایی که یک کتاب می‌نویسیم و از اونجایی که یک فیلم ضبط می‌کنیم. چرا من اول نوشته رو گفتم؟ چون ما موقعی که می‌خوایم یک فیلم هم ضبط بکنیم یک سناریو داره دیگه. شما عزیزانی که تو صدا و سیما دارید فعالیت می‌کنید می‌دونید که ما موقعی که می‌خوایم یک فیلم هم ضبط بکنیم قبلش یک متن داریم، یک متن رو آماده می‌کنیم، اون میشه یک پیام رادیویی یا یک پیام تلویزیونی یا یک فیلم. پس مادر تمام محتواها نوشته یا متن. ما یک متن رو می‌نویسیم، این رو تکمیل‌تر می‌کنیم، در رسانه‌ها منتشر می‌کنیم، همون رو می‌تونیم تبدیل به یک فیلم کنیم یا یک صوت کنیم که پادکست میشه. تمام اینها ابزارهای بازاریابی محتوا.
چیلر جذبی مهرنز، تلفن 021-8364 مهرنز، متخصص تهویه و تبرید.
عاشق ایتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. عاشق ایتران رج به رج هر شانه زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
ای بابا بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پربازده و مشعل های گاسوس. شوفاشکار، گرم و ماندگار.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آریاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودباوری.
آماده این خبر رو بشنوین؟ مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
همراهان رادیو اقتصاد، امروز هم دعوت میکنم به مدت 110 دقیقه شنونده برنامه پلاک 98 باشید.